در هدف تغییر کشور برای تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات در گفتگو با ما با اشاره به سفر هیئت ایرانی به این ولایت عنوان کرد از 3 سال قبل تا کنون روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان به سطح قابل توجهی رسیده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان روابط میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشد قابل توجه داشته است. سفرهای متقابل هیئت‌های عالی رتبه از جمله سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید رسول مهاجر معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات نشان دهنده تمایل جدی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها است. همچنین پیشنهادهای درباره تشکیل اتحادیه‌های مشترک و اتاق‌های مشترک تجاری میان افغانستان، ایران و ترکمنستان نیز مطرح شد. طرفین بر لزوم رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی تاکید کردند.
علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در گفتگو با ما تأکید کرد همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و حضور هیئت ایرانی در افغانستان هم برای رسیدگی به مسائل مرزی، راه‌ها و گسترش همکاری‌ها انجام شد.
تلاش کردیم که یه هیئتی از جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشن و تو حوزه زون غرب. ما به دنبال چند تا هدف بودیم برای اینکه این هیئت بیاد اینجا. یکی مسئله مشکلات مسائل مرزی بود، مال مسائل بازارچه دوقارون و یکی مسئله رسید به مسئله راحت و یک موضوعی که مهمتر از اینا بود مسئله راه فرا به ماهیرود بود که سالهاست که همینجوری تقریبا به کندی کارش پیش رفته. اومدیم این هیئت اومدی که بتون سرعت بدیم که ایشالا این راه هم درست بشه، بتونن مردم از مزایای این جاده استفاده بکنن که این حمل و نقل هم رونق پیدا کنه، تجارت رونق پیدا کنه تو منطقه، بتونن از توالت بنبست مسئله خارج بکنه.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات هم در گفتگو با ما اظهار کرد که مقامات دو کشور در مورد گسترش روابط تجاری و تسهیل تجارت بین ایران و افغانستان صحبت کردند.
هیئت بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر کردند که در این سفر در ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار والی محترم ولایت هرات دیداری داشتند که در این نشست روی مسائل ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که والی محترم ولایت هرات شیخ مولانا اسلامجار روی حل مشکلات ترانسپورتی، ویزا و چالش‌های مهاجرین و همچنان روی عملیاتی شدن هرچی بیشتر راهن خاف هرات گفتگو نمودند که انشاءالله میتوان گفت این سفر و این نشست پردستاورد و امیدوار کننده تر از همیشه است.
والی ولایت خراسان جنوبی ایران پس از بازگشت از سفر دو روزه به افغانستان در جمع خبرنگاران گفت طی این سفر هیئت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ولایت هرات و فراه بازدید کرده و نشست‌های مشترکی با والیان فراه، هرات، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی این ولایت‌ها برگزار شد. سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه در سال 1403 بیش از 38% صادرات ایران به افغانستان از بازار چه ماهیرود انجام شده گفت امیدواریم با جدیتی که در وزارت امور خارجه وجود دارد کار بازسازی جاده بازارچه مرزی ماهیرود به فراه که سالهاست نیمه تمام مانده هرچه زودتر انجام شود. هاشمی افزود ما آمادگی خود را برای همکاری در خصوص فراوری مواد معدنی در ولایت‌های هرات و فراه افغانستان که ولایت‌های معدنی هستند اعلام کردیم و تاجران افغانستان پیشنهاد فعال شدن بازارچه یزدان را که مسیر کوتاه‌تری برای ارتباط با بندر عباس است مطرح کردند. وی گفت که در این دیدار ظرفیت کشت فراسرزمینی هم برای همکاری مطرح شد. والی خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور تجار افغانستان در نمایشگاه توانمندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و افغانستان نیز به اشتراکات بین دو کشور اشاره کرد و گفت که بعضی از تجار افغانستان چندین سال در بیرجند سکونت داشتند و برقراری ارتباط تجاری با خراسان جنوبی که دارای مسیر کوتاه‌تری با بندر عباس است سبب استقبال تجار افغانستان برای حضور در این نمایشگاه خواهد شد. کارشناسان افغانستانی معتقدند هرچه روابط ایران و افغانستان در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی گسترش بیشتری پیدا کند، به نفع مردم هر دو کشور و به ویژه مردم افغانستان خواهد بود و تکمیل خط آهن خواف هرات هم تأثیر بسزایی در این عرصه خواهد داشت. دعوت میکنم اظهارات عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
طبیعتاً هرچی روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دولت افغانستان و دولت سرپرست بیشتر باشه، باعث ایجاد روابط حسنه و ایجاد منافع برای مردم دو کشور، علاوه خصوص برای مردم افغانستان به عنوان یک همسایه دیرینه برای ایران می باشه. خب افغانستان به حال وابستگی های زیادی داره، علاوه خصوص شهر هرات و ولایت هرات به ایران از لحاظ روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. طبیعتاً این سفرها میتونه آینده روشنی را ایجاد بکنه برای مردم، برای اقتصاد مردم، برای معیشت مردم، و امیدواریم که دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشه و دولت سرپرست از این فرصتی که ایجاد شده و این دست دوستی از طرف جمهوری اسلامی به سمت نادراز شده استفاده بهینه رو بکنن و بتونن ان شاءالله بیشترین استفاده رو داشته باشن. خط آهن خواف هرات یکی از پروژه های بسیار استراتژیک بین دو کشور هست که در واقع 3-4 ساله که به بهره برداری داره میرسه و پارسال یا پارسال بود فکر میکنم که بهره برداری شد، 3-4 سال بود سر ازی کار میکردن و این یک پروژه بسیار بسیار مهم، حساس، استراتژیکی هست در جهت کاهش هزینه های تجاری بین ایران و افغانستان و تبادل کالاهای ایرانی و افغانستان، و از طرفی هم بعد صادرات اقلام افغانستان و ولایت هرات به ایران و ترانزیت به کشورهای در واقع اروپایی و ترکیه. و انشاءالله امیدواریم که با تدبیر دو کشور هرچه زودتر در واقع خط آهن به مقصد نهایی خود برسه، چون فعلا در نیمه راه هست، انشاءالله که به مقصد نهایی خود برسه و زودتر بتونه انشاءالله ولایت هرات و مردم هرات از این نعمت خط آهن خواف هرات استفاده بکنن. علت کند بودن و متوقف بودن خط آهن خواف هرات در چند در واقع محور میشه به حساب معطوف کرد و بررسی کرد. محور اول احساس بعضی ناامنی هایی که در دولت جمهوریت بود که حالا در دولت امارات اسلامی به مقداری رفع شده، ولی خب هنوز و اعتماد کامل نیست، و بعض ما تأمین بودجه هایی که در واقع برای از این خط آهن اختصاص دادن، و از طرفی هم به هر حال باز دست های هم در دولت امارات و در شیطنت های کشورهای همسایه مثل پاکستان اینا من احساس میکنم به کار هست که نخواهیم این ارتباط ایجاد بشه و کندی و عدم اختصاص بودجه. اینا همه میتونه عواملی باشه که باعث میشه این پروژه کند بشه که نیاز از هوشیاری بیشتر برخوردار باشن و بتونن این موزل به نحو احسن مدیریت بکنن. احساس من این هست که یک سری دست های هم زیاد تمایل به این اتفاق نیستن که بیفته و دارن با عدم اختصاص بودجه این اتفاق را
میزنم. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. صبح آغاز حیات است و امید، دستهایت پرگل، شادیت پاینده، خنده ارزانی چشمان پر از عاطفت، نور همسایه دیوار به دیوار دل پاکت باد. سلام دوستان عزیز، صبح زیبای بهاری تان بخیر. همراهان درجه یک ما، خانواده های گل و گلاب، هم صدا با شما زندگی را صدا می کنیم بر رسم زندگی. چهارشنبه 27 فروردین یا حمل 1404 هجری خورشیدی است. باز هم از رسم زندگی مهمان جمع شما خانواده های نازنین هستیم. ما را همراهی کنیم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه به اتفاق همکارانم طیبه نوری صدابردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر برنامه و سرکار خانم دکتر هوریا بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در خدمتتان هستیم. با ما همراهی کنید. اما این هفته از کودکان صحبت کردیم، از کودک، شناخت روحیاتش و اینکه چرا کودکان ما خجالتی هستند، و امروز از کودکان خجالتی و نکات مثبت و منفی خجالت کودکان صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید، نظرها، پیشنهادها و تجربه‌های خودتان راجع به صفت خجالتی بودن کودکی که در کنارتان هست با ما در میان بگذارید و صحبت‌هایتان را به صورت متنی و صوتی از طریق این پل‌های ارتباطی با ما انعکاس بدین. پیامگیر ما در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی از این قرار است: 090-50-300-689. این شماره به تلگرام متصل هست. دوست عزیز میتونین پیام های صوتی، متنی و اگر گفتنی هایی دارید با ما انعکاس بدید. منتظرتان هستیم. سایت ما parsday.ir/dari و نشانی ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. چرا کودک ما خجالتی است؟ با کودک خجالتی خود چطور برخورد کنیم؟ کجاها صفت خجالتی بودن به کودک ما آسیب میزنه؟ آیا نکات مثبتی هم در بحث خجالتی بودن کودکان وجود داره؟ امروز بیشتر دربارش صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، جنبه های مثبت خجالتی بودن شاید برای بعضی از پدر و مادرها مشهود باشه. شاید خودشان تجربه کرده باشند که وقتی کودکشان خجالتی هست کجاها به نفعش بوده و کجاها به زیانش. خب شما حتما تجربه دارید، اما میخوایم امروز ما هم صحبت بکنیم، از کارشناس محترم برنامه هم نکاتی را بشنویم و انشالله کمک کنیم به این که بتانیم به کودکان خود ما کمک کنیم تا به خجالتی بودن خودشان غلبه کنند. خجالتی بودن کودک همیشه هم ویژگی بد و نامطلوبی نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگری هم داره که میتونه مثبت و البته مطلوب باشه. مثلا چی کار کنن؟ مثلا چه فوایدی داره؟ اینکه عملکرد خوب در مدرسه و مکتب دارن. اجتناب میکنن، دوری میکنن از رفتارهای درد سرزا. یعنی دنبال مشکل نمیرن. گوش دادن فعال به دیگران یا شنوای خوب هستن. خوب حرف گوش می کنن. راحت بودن مراقبت از اینا. بله، کودکی که خجالتی هست پدر و مادرش راحت تر می تونن ازش مراقبت کنن. خود سر نیستن، کمی خدای نخواسته شلوغ و بیش فعال نیستن. اما اگر این خجالتی بودن از حدی گذشت می تونه که پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشه، که البته نظرهای شما هم در این رابطه میتونه به ما کمک کنه. کودکانی که در چند سال اول زندگی خودشان از دیگران جدا شدن ممکن است که مهارت‌های اجتماعی را که امکان تعامل و داشتن روابط آسان با افراد ناشنا را فراهم می‌کنه نداشته باشند. گاهی پدرها و مادرها از کودکانشان انتقاد می‌کنند، او هم شدید، انتقاد شدید، که این باعث میشه که کودک خجالتی باشه و یکی از نتایج منفی یا جنبه‌های منفی خجالتی بودن کودک همین میشه که کودک سرخورده میشه. کودکانی که توسط افراد مهم زندگیشان که بازم گفتیم همون پدرها و مادرهایشان، خواهرها و برادرهایشان، اعضای نزدیک خانوادهشان مورد آزار و اذیت لفظی، خدای نخواسته بدنی صورت میگیرن، ممکن است که به سمت خجالتی بودن گرایش پیدا کنن که در نتیجه نمیتونن آن چیزی را که میخواهند، یعنی نمیتونن خواسته هایشان از دیگران بخواهند، و این یکی از جنبه های منفی خجالتی بودن هست که خود بزرگترها باعثش میشن. دوستان عزیز، در رابطه با نکات مثبت و منفی خجالتی بودن صحبت می‌کردیم. بریم ببینیم که نیلوفر جان نوروزی از شهر کابل زیبا چه گفتنی‌هایی را برای ما امروز دارد.
با سلام عزیزان شنونده، همتان خوش آمدید میگم. موضوع ما در ارتباط به خجالتی بودن کودک ها هست. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما در کابل و از اونا بیشتر میشنویم که نظریاتشان چیست و فکر میکنن ما چطور میتونیم از این مورد جلوگیری بکنیم. سلام، بسیار خوش آمدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های شما. تشکر از اینکه وقت گذاشتین که در این برنامه صحبت بکنم. خودم هارون آریان هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و محصل هستم در دانشگاه کابل.
تشکر، سلامت باشین. شما در خانه خودتان آیا کودک خجالتی دارین؟
داشتن کودکان خجالتی بستگی به مو خانواده داره، به خصوص محیط خانواده و همچنان نحوه تربیت خانواده. دیگه من خودم در تجربه خودم دارم، بله تجربه را دارم که در خانواده ما کودک خجالتی داشته باشیم. چرا یک امری و کاملا طبیعی است، چرا در هر خانواده ممکن است یک حدی از کم روی را انسان تجربه بکنه و یا کودک را داشته باشه که خجل باشد. اما از لحاظ که ما در خانم چنین کودکی باشد، این بستگی به مو تجربه خود شخص داره یا خود ابو کودک داره که ممکن در بعضی همراه‌ها و در مقابل بعضی از گپ‌ها خجالت کش باشه ولی گفته نتونه.
مشخصات کودکای خجالتی چی است به نظر شما؟ چطور یک طفل خجالتی میشه؟
ما گفته میتونیم که کودکان خجالتی در بسیاری از موارد در مو موقعیت‌های اجتماعی که دارن دچار ترس و اضطراب قرار میگیرن، همیشه کمتر صحبت میکنن و به اجتماع کمتر سر میزنن، مثلا به مهمونی ها کم میروند و خصوصا اگر بروند هم از تماس چشمی زیاد خودداری میکنن، یعنی نمیتونن که زیاد تماس چشمی طولانی تری داشته باشن. دیگه کمتر صحبت میکنن، روابط کمتر میگیرن و ترس از این دارن که در جو از جامعه ضرر ببینن و یا مردم به خاطر اشتباهی که بکنه اینا را سرزنش بکنه. این مشخصات است که یک کودکی خجیل یا خجالت کش میداشته باشه و این رفتار هم میتونه سرچشمه بگیره از همو شرایط محیطی که داره، یا مثلا شرایط محیطی خاص یا تجربه گذشته که داره از همو سرچشمه میگیره و یا نحوه درست نکردن تربیت خانواده باشه.
و توهین و سرزنش هایتون چقدر دخیل است به نظر شما در خجالتی شدن کودک؟
توهین و سرزنش بسیار دخیل است در می خجالت کشیدن کودک و ما به عنوان یک عامل اصلی را میپنداریم که یگانه عاملی که باعث میشه که یک کودک همیشه خجالت کش باشه این همی توهین و سرزنش های خانوادگی است. مثلا توهین و سرزنش میتونه به شدت برای یک کودک احساسی از این رابطه که اعتماد به نفس نداشته باشه، مثلا احساس کمبود اعتماد را به نفس کمبود اعتماد را در کودکان بیشتر بسازه و آنها را همیشه وادار به این میسازه که از موقعیت هایی که دارن، خصوصا در اجتماع از همو موقعیت ها و موقف هایی که دارن خودداری بکنن.
بله خب گفته میشه حتی اگر کودک ما خجالتی هم است، اما برچسب خجالتی را بر کودک نزنیم، چرا به نظرتان؟
بله به خاطر ازی گفته میشه به کودکان خود برچسب خجالتی نزنیم که برچسب زدن، همین برچسب خجالتی زدن میتونه به یک باوری منفی برای خود کودک منجر شود و کودک را به سوی پذیرفتن و حتی ثابت کردن این برچسب به خودش سوق بده و باعث از این میشه که بپذیره کودک از امو برچسب را که برای زده شده بپذیره که منفی بوده است. و اگر ما به کودک برچسب منفی بزنیم، کودک به باور میکنه به می برچسب منفی و به این باور منفی باور میکنه، دیگه باعث از این میشه که او برای خودش را بپذیره و ثابت بکنه که واقعا ما یک فرد منفی بودیم و به او خاطر نباید ما همیشه به کودکانمون برچسب منفی بزنیم، چون به مو خودش انسان تنبل فکر میکنه و خودش انسان منفی نگر فکر میکنه، همو را برای خودش میپذیره و به او خاطر یک کار خوبی نیست.
بله
خب صحبت های همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی را با هم شنیدیم، میریم و یک آهنگ زیبا هم با اتفاق هم میشنویم.
من انتظار تو هم چه بقرار تو هم، ما جان نزار تو هم، او جان من عاشق زار تو هم، آی حسن خدا دادا بادا بتی بادا بادا بتی بادا بادا بتی بادا بادا بتی بادا گل زلفان تو را ناز و دوران تو را با دلم خاند هم عشق چشمان تو را دل من خانه ای تو نفسم لانه ای تو با خدا هوش دلم شده دیوانه ای تو با سرم شوق تو است با دلم رونق تو آی خوب رویان جهان با ما دل بسته ای تو خوب رویان جهان هم دل بسته ای تو که تو شیرین آگاهی که تو چی دل روایی که تو شیرین آگاهی که تو چی دل روایی شدم عاشق تو تو دل و جان مایی که تو هم راز منی یار دم ساز منی نروم سوی دیگر تو هم آواز منی هو امشب بیا بخانه دل مکن آزر ده دلم رخ تو بر ده دلم مگر از دوری تو زیاد افسر ده دلم من که مجنون تو هم تو که لیلای منی.
خب در این لحظه خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، صحبتهایی دارن، با هم میشنویم و بعد ادامه برنامه را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. گاهی اوقات میگیم که فلانی خجالتی است و منظور ما این است که فلانی رفتار را نشان میده که حاکی از شرم است. در چنین وضعیتی داشتن شرم یعنی یک حس ممانعت از انجام یک کار ناپسند و یک مانع فردی و درونی برای مقابله با قرار گرفتن در یک شرایط ناپسند میتونه که یک ویژگی مثبت باشه. یعنی اینطور نیست که لزوماً هر بار که ما کلمه خجالت و خجالتی را به کار میبریم به معنای یک ویژگی منفی باشه، بلکه باید با دقت نگاه کرد، با دقت شرایط بررسی کرد و بعد از اون نسبت به مثبت یا منفی بودن عمل کرده یک فرد تحلیلی داشت. چون اتفاقا شرم میتونه که یک عامل برای رشد تلقی شود. آدم هایی در برابر امور ناپسند، امور نامناسب و قبیح، در برابر رفتارهایی که ناشایسته هستند واکنش نشان میدند و این یک حس ارزشمند است. پس بیاییم که تصویر خوره از فردی که ما او را خجالتی میپنداریم تغییر بدیم و تصحیح کنیم. اما گاهی اوقات میگیم که این نفر خجالتی است به این معنا که کمرویی داره، یعنی نمیتونه که در جای مناسب از حق خود، مصلحت خود و منفعت خود دفاع کنه و درباره او صحبت کنه و گفتگو کنه و نمیتونه که روابط اجتماعی خود خود را سامان ببخشه. در این صورت میتونم که این خجالتی بودن بود منفی بگیرم. اونجایی که برطرف شدن نیاز انسان به مخاطره میفته، اونجایی که حق او و منفعت او پایمال میشه و این فرد به خاطر کمرویی از حق خود دفاع نمیتونه. پس لااقل در این دو موقعیت، موقعیتی که از خجالت به شرم تعبیر میشه و موقعیتی که از خجالت و کمرویی تعبیر میشه، ما میتونیم که وجه مثبت و وجه منفی برای خجالت پیدا کنیم و به نظر میاد که ما میتونیم همین معیار را بگذاریم برای هر صفتی که در یک انسان هست و بگیم که این ویژگی که چه به صورت شخصی، ژنتیکی و ارثی نفر داره و چه به صورت اکتسابی او را داره، آیا تعامل اجتماعی او را به خطر میندازه یا نه. اگر که ایرادی و مشکلی در تعاملات اجتماعی او فرد ایجاد نشود، این ویژگی ارثی و یا اکتسابی میتونه که منفی قلمداد نشود. یعنی آدمهای خجالتی زیادی، حتی آدمهای کمروی زیادی هستند که در شرایط اضطراری از عهده کار خود برمی آیند. این آدم ها که احتمالاً در طیف آدم های درونگرا هم هستند، در چارچوب افرادی که دچار مشکل هستند ارزیابی نمی شن. حتی اگر که مشهور شده باشند که مثلا خجالتی هند یا دچار کمرویی هند، ولی اونجایی که نتانند روابط اجتماعی خود خورن، نظم ببخشند و مدیریت کنند، میتونه که به عنوان یک مشکل این ویژگی اونها بررسی شود.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امیدواریم بتونیم با کمک هم و کودکانمون کمک کنیم تا روحیات شاد و سرزنده داشته باشه. تا فردا، خدایا رو نگه دارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گاهی انسان‌ها رو این اندیشه متوقف میکنه که نکنه ما اگر عاشق پروردگارمون بخواهیم بشیم، وقت میگن دیگه آقا دیگه نه چپ نگاه کن نه راست نگاه کن، به هیچ چی دیگه نباید نظر بکنیم، فرزند و زن و اینا. اینجوری نیست. اگر عاشق او شدی همه رو بیشتر دوست داری. اگر عاشق او شدی هر چیزی برات عزیزتر میشه. عشق او در طول این عشق هاست، در عرض این عشق ها که نیست. برخوردارترین مردم از دنیا کسانی هستن که عاشق پروردگارشون هستن، عالم رو هم تجلیات او میدونن، ازش هم استفاده میکنن. بقیه مردم دود میخورن، فقط از حمام عالم فقط میرن تو تونش دود میخورن. اونی استفاده میکنه که میره در حمام شستشو میکنه و هیچ حرص هم نمیزنه و میاد بیرون. برین تحقیق کن در تاریخ عالم، ببینید که برخوردارترین مردم کسانی بودن که ندویدن دنبال این عالم، رفتن دنبال یه عالم دیگری. این چیز به کاه به طبع خود حاصل آید. اصل مهم که این نیست که تو بخوای وقت تو تلف این عالم بکنی، تو تلف او بکن، کار بکن. بگو من کار برای کی میکنم؟ بر پروردگارم. گفته که تو کار بکن به این بندگان من، عیال منن اینا، به اینا رو دلشون خوش کن، برشون کار بکن، آب بزن، میوه بکار، نمیدونم صنعت کن، اختراع کن، اکتشاف کن، نگاه کن به این مشکلشون چیه، حل کن. تمام اختراعات از این حسن نیت حاصل میشه. یه آقای دیدم یک قطره چکانی اختراع کرده بود، پیرمرد 80 سال است ولی جوانه، برای اینکه عشق به زندگی داره، عشق به شما داره، عشق به انسان ها داره، عشق به پروردگارش داره. گفتش که من دیدم اینا وقتی یه وقت کسی خونه نیست، این نمیتونه هی این میریزه، یه اونجایی که باید بریزه نمیریزه، دو تا قطره میریزه این ور، دو تا قطره میریزه اون ور. یه دستگاهی درست کرده که درست اگه شما به اونجا نگاه میکنی بیفته درست در اونجایی که باید بیفته. یه کار کوچیکه ولی نشانه عشق. یعنی من شما رو دوست دارم. هر کس که آدم ها رو دوست داره یه کاری برشون میکنه. پس اگر انسان عاشق پروردگارش شد، نباید فکر بکنه که ما پس محروم میشیم از هیچ. از هیچی محروم نمیشیم. این نگرانی رو شیطان گول میزنه آدم رو که تو اسیر فقر و درویشی شوی، که مرو آنجا بیاندیشه قوی که اسیر فقر و درویشی شوی. این حرف رو گوش نکن، شیطان میترسونه بی خودی آدم رو. بنابراین عشق وقتی که به کل تعلق گرفت، همسرش هم بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه همسرش دیگه برای او یه زن معمولی که نیست، تجلی خداست. اون وقت خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان این رو مظهر او بدونه یا اینکه نه اینو به عنوان یه شیء مستقل در نظر بگیره. اگه مستقل در نظر گیره بهش دروغ هم میگه، آزارش هم میکنه، استثمارش هم میکنه، در خدمت خودش میگه. اما اگر تو نگاه کردی که این عیال الله، این تجلی خداست، پس فردا میره پیش خدا میگه که من چیکار کردم، میگه که تو با این چیکار کردی، جرأت میکنه آدم دروغ بگه به اون. خیلی فرق میکنه که ما همین میوه که داریم میخوریم این تجلی خداست. وقتی به اون عنوان میخوریم هم لذت بیشتر میبریم، هم اگر قاعد جای بعد ایثار بکنیم به کسی دیگری فورا ایثار میکنیم، برای اینکه یه سیب دیگه میزنن کف دست، اون ایثار هم یه لذتی خیلی بالاتر از اون سیب داره.
مهرس بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسان یافت
می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا تو را با نام همه خوبی ها و اسم هایت و با تمام وصف های نیکت صدا می زنم. تو خالقی و من مخلوق، تو منبع نوری، تو دریای لطف و کرمی و من آبراهی کوچک در کوه سار دل.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان خوب قرآنی، امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بر سراپرده هر حقی حقیقتی و نوری نهفته است، بنابراین آنچه با قرآن سازگار است بگیرید و آنچه مخالف است رها سازید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان،
بنام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم سعادت خان، تازه مسلمان روسی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، خانم سعادت خان با ارزیابی مکتب کمونیسم در شوروی اجبار در پذیرش این مکتب الحادی را یادآور می شود و تأکید می کند که در آن زمان مردم از خلأ دین و خدا رنج می بردند. وی در مورد تبلیغات ضد دینی در شوروی می گوید
دولت ها به ما تلقین می کردند که دین افیون است و چیزیست که حکومت ها ساختند تا مردم را به زنجیر بکشند، بنابراین برای آزادی باید از قید دین رها شد.
اما دوستان، جالبان است که خانم سعادت تحت تأثیر تبلیغات کمونیستی این مکتب را برگزید و یک کمونیست واقعی بود. البته خانم سعادت فروپاشی شوروی را نقطه آغاز گرایش به دین و معنویت می داند که البته آلوده به فساد غربی شد. در روسیه مذهب مسیحیت ارتودکس نفوذ و فعالیت گسترده‌ای دارد و به همین دلیل بسیاری از مردم در مناطق مسیحی نشین جذب آن شدند. خانم هان نیز به سوی مسیحیت می رود و شروع به تحقیق در مورد آن می کند، تا اینکه به گفته خودش به بنبستی به نام تثلیث یا سگانه باوری می رسد که با عقل سازگار نیست. او می گوید
علمای مسیحیت هم جواب قانع کننده نداشتند. می دیدم در عبادت هم منزلگاه زنان بسیار پایین است و می گویند مردان برای رسیدن به درجات بالای معنوی نباید ازدواج کنند. در واقع زن را یک شیطان می دانستند. در نهایت مسیحیت نتوانست فطرت خداجوی مرا راضی کند. می خواستم به حقیقت برسم تا اینکه یک قرآن به زبان روسی پیدا کردم. هرچند مترجم آن قرآن را با لحن استهزاآمیز ترجمه کرده بود، ولی همان ترجمه هم توانست مرا جذب معجزه قرآن کند.
دوستان، خانم هان چند سال بعد همراه همسرش به ایران سفر می کند و با یک عالم شیعی آشنا می شود و به بحث با او می پردازد و سوالاتش را مطرح و پاسخهای مستدلی دریافت می کند. از طرف دیگر رفتار و کردار این عالم او را به دین اسلام علاقمندتر می کند. سرانجام خانم هان، این تازه مسلمان روسی، راه بهتر عمل کردن به تعالیم اسلام و قرآن را در مکتب اهل بیت علیهم السلام می‌یابد و آن را چنین تشریح می‌کند.
کم کم آشنایی با زبان فارسی و همچنین خواندن قرآن باعث شد تا دریابم اسلام بهترین دین است. به لطف خدا مسلمان شدم. پس از من همسرم هم مسلمان شد و به کشور خودمان برگشتیم و شروع به تبلیغ دین اسلام کردیم. الحمد لله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله. 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 I'm a Muslim.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
دانستنی های قرآنی. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید ضرب المثل فارسی رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون در قرآن بیان شده است. این یک اصل قرآنی است که حالت و نوع زندگی انسان و نیز پاداش و کیفرهای او در جهان دیگر در حقیقت تجسمی از اعمال و روحیات و افکار او در این جهان است. به عبارت دیگر، هر کاری که در این جهان از انسان سر می‌زند، آثار وسیع و گسترده‌ای در روح انسان باقی گذاشته و کم کم چهره جان او را صورتگری می‌کند. درک این تغییرات در دنیا برای اکثر مردم امری ناممکن است، ولی در قیامت که روز ظهور حق و حقیقت و آشکار شدن باطن افراد است، آن واقعیت نهفته در جان که در حقیقت چهره واقعی جان انسان هاست رونمایی شده و پدیدار می گردد. روسفیدی و روسیاهی در قیامت هم در حقیقت تجسم همان حالات و روحیات انسان در دنیاست. کسانی که در دنیا ولایت خدا را پذیرفته و تابع دستورات او بودند، خداوند آنها را از ظلمات به نور می‌برد و در آن روز با چهره نورانی حاضر می‌شوند. ولی آنان که به ولایت طاغوت گردن نهادند، طاغوت‌ها آنان را از نور به ظلمات هوس و تفرقه و شرک و جهل سوق می‌دهند و در قیامت با چهره‌های سیاه و تاریک محشور می‌شوند. جاذبه عجیبی که در هوس‌های زودگذر، لذات جنسی نامشروع، مقام‌ها و ثروت‌های غیر مباح وجود دارد، همان جذبه آتش دوزخ است که هر انسانی را به سوی خود می‌کشاند.
یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون.
سپاس که در این بخش با ما همراه بودید.
قرآن کریم نمونه کامل آمیختگی اعجاز تکوین و تشریع است. کتابی است که بشریت توان آوردن همانندی برای آن نداشته و دستورات و جامعیت آن هر اندیشمند حکیم را به خضوع و ستایش وامی دارد. هر قدر انسان ها از صفای روحی و طهارت معنوی بهرمند باشند، می توانند جلوه هایی از جمال دلربایش را مشاهده کنند. همانسان که قرآن می فرماید، از آنجا که جز پاکان به فهم آن نمی رسند. از آنجا که خاندان عصمت و وحی برگزیدگانی هستند که طبق آیه تطهیر در اوج پاکی و قداست قرار گرفته و از هر گونه پلیدی بدورند، تمام جانشان غرق در قرآن مجید شده و شایسته ترین انسانهایی می باشند که تفسیر روشن آیات الهی را فراراه تشنگان حقیقت قرار می دهند.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 275 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تا
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، سوره بقره آیه 275. با هم بشنویم.
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
کسانی که ربا میخورن بر نمیخیزن، پا نمیشن، مگر مثل کسی که بر اثر تماس شیطان آشفته و دیوانوار و غیر متعادل پا میشه. افراد رباخار قیامشون، حالا یا در قیامت که از قبر بیرون میان گیج میخورن و پیل پیل میخورن، مثل آدم هایی که خوابالود و مست و سرگیجه دارن، یا در قیامت به این قیافه مشهور میشن، یا تعادل حرکت اجتماعیشون، مشی و مرامشون، قیامشون، اقتصادشون اقتصاد نامتعادلیست. این رباخارا آتی کردن، توجیه میکنن، میگن انما البیع مثل الربا، اصلا ربا میدونن و ربا پارشون جلوه داره، به جوری که میگن معامله بیع مثل رباست، در حالی که حلال حرام دست خداست. خدا ربا را حرام کرده، معامله داد و ستد را حلال کرده. فمن جاءه موعظه من ربه، کسی که موعظه از پروردگارش به او رسید، یعنی دستور شنید که خداوند ربا را حرام کرده و گوش داد و از رباخوری بعد از آن که شنید که ربا حرام دیگه نخورد، اون چه در گذشته گرفته مال اوست، فله ما سلف، چون قانون شامل ما سبق نمیشه، حکم وقتی دستوری صادر شد از این به بعده. اگر گفتن مثلا فلان جنس هر که وارد کشور شد مالیات بده، مال کسانی نیست که از این به بعد جنس رو وارد کشور کنن، کسانی که قبلا جنس رو وارد کردن، این حکم که امروز قانونی که امروز تصویب میشه و ابلاغ میشه، این قانون شامل گذشته ها نمیشه. فله ما سلف و امره الی الله، کار او با خداست، با خدا واگذار میشه. اما کسانی که دوباره به رباخوری بازگردن، یعنی با اینکه حکم شنیدن بازم ربا بخورن، اینها باید بدونن که فاولائک اصحاب النار، اینها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، رباخار برای همیشه در دوزخند. خب در ربا چه هست و چه نیست؟ در ربا کینه هست. من که 1,000,000 گرفتم، کسی 1,200,000 تومان از من گرفت، بالاخره هر وقت نگاهش بکنم میگم من محتاج به پول شدم، ای از احتیاج من استفاده کرد و کار من را انداخت با اینکه از من ربا گرفت. کینه هست، انتقام هست. اگر بفهمم همین آقایی که از من ربا گرفته زیر ماشین رفته، میگم به درک، ناراحتم دستش. خطر سرقت هست، خطر فقر هست، توطئه علیهش میکنن. در ربا یأس هست، یعنی افرادی که فقیرن دیگه میگن ما که زمین خوردیم دیگه کسی نمیاد دستمون رو بگیره، کسی به ما قرض نمیده، کسی کارمون رو نمیدازه، به هر که بگیم پول بده میگه کار دارم میدازم به شرطی که بیشتر ازت بگیرم. تکاثر هست، چون هی رباخار رباشو هی تصاعدی بالا میبره. هی قساوت قلب هست، چون اصل ربا لقمه حرام، لقمه حرام انسان رو سنگ دل میکنه. مال حرام در نسل رباخار اثر میذاره. رباخار ضامن مال مردمه، چون مال مردم به ناحق گرفته ضامنه. پس ببینید، نسل فاسد، لقمه حرام، قصابت و سنگدلی، توطئه علیه او، انتقام و سرقت، چینه، اینها در ربا هست. در عوضش در ربا محبت نیست، چون من اگر شما رو دوستت داشته باشم نمیگم پولت میدم برای شرطی که سود به من بده، من میشه دوستت ندارم. در ربا محبت نیست، محبوبیت هم نیست، امنیت هم نیست، عاطفه و عدالت هم نیست، برکت و قرب به خدا نیست، تعادل نیست. رواخاری جامعه رو به دو قطب، مستکبر و مستضعف، تقسیم میکنه.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. روایت است که عباد بصری در مسیر مکه با امام سجاد علیه السلام ملاقات می کند و به اعتراض می گوید جهاد و سختی های آن را رها کردی و به سوی حج و راحتی آن رو آوردی؟ سپس قسمتی از آیه 111 سوره توبه را قرائت کرد که می فرماید
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند.
امام سجاد علیه السلام به او فرمود آیه بعد را بخوان. عباد بصری آیه بعد را قرائت کرد که می فرماید
توبه کنندگان، عبادت کاران، سپاس گویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی مؤمنان حقیقی اند و بشارت ده به این چنین مؤمنان.
آنگاه حضرت فرمود هنگامی که افرادی با این اوصاف بیابم جهاد با آنان با فضیلت تر از حج است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52:57 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت سوره حمد و آیات اول و دوم سوره بقره با صدای استاد شهات انور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله